بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جامعه جهانی عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران است. دستیار ارشد محمود احمدی نژاد میگوید قطعنامه شورای امنیت مشروعیت نخواهد داشت. و دو فعال دانشجویی عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با هم خواهیم بود با این مجموعه خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت جامعه جهانی همچنان عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی مقام‌های تهران به تعهدات بین‌المللی خود است. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور و برزیل گفت که جامعه جهانی در انتظار پاسخ رسمی و معتبر مقام‌های ایرانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بنابر بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما همچنین در این تماس تلفنی امتناع سرسختانه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره با نمایندگان گروه کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران و امتناع از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را ناقض اعتمادسازی ایران با جامعه بین‌المللی دانست. دستیار و مشاور ارشد محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد قطعنامه‌ای که اینک علیه ایران در شورای امنیت در حال مطرح شدن است به هیچ وجه مشروعیت ندارد. مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه نشست دولت به خبرنگاران گفت واکنش مقام‌های آمریکایی به تفاهم‌نامه هسته‌ای تهران عکس العملی بوده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از تدوین قطعنامه جدید تحریم از مقام‌های ایرانی خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. پیشتر نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفته بود که توافق مبادله سوخت هسته‌ای تهران هیچ ارتباطی با قطعنامه تحریم ایران ندارد. سوزان رایس همچنین تصمیم ایران به ادامه غنی‌سازی 20% اورانیوم را از بین برنده هر نوع امکان اعتمادسازی دانسته بود. و بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، و میلاد اسدی، عضو دیگر شورای مرکزی این تشکل دانشجویی، با حکم دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بر اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت با اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهوری، اخلال در نظم عمومی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. میلاد اسدی نیز به حکم قاضی مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب، به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در این بخش با فریدون زرنگار، با همکارم فریدون زرنگار همراه خواهیم بود و مجله اقتصادی از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. احمدی نژاد میگوید هر خانواده ایرانی باید 6 فرزند داشته باشد. صندوق توسعه ملی جانشین صندوق ذخیره ارزی چرا؟ اتحادیه اروپا و بحران یورو، چشم‌انداز بحران اقتصادی در اروپا. حدود 2 دهه پس از اجرای سیاست کنترل جمعیت، اکنون محمود احمدی نژاد به این فکر افتاده است که برنامه کنترل جمعیت را رها کند. محمود احمدی نژاد در سفر استانی خود به ارومیه در این شهر گفت که به خانواده هر فرزند تازه متولد شده در سال 1389 1,000,000 تومان جایزه و ماهانه نیز 100,000 تومان پرداخت خواهد شد. محمود احمد نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت سیاست دو بچه کافیه ناشی از سیاست غلطی است که غربی ها انتخاب کردند و اکنون هم پشیمان شدند. آقای احمد نژاد پیش از این در سال 1385 نیز در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته بود که سیاست کنترل موالید ترفندی دیکته شده از سوی جهان امپریالیستی است و ایران باید 120 میلیون جمعیت داشته باشد. بنابراین به جای دو فرزند هر خانواده ایرانی باید 6 فرزند داشته باشد. کارشناسان عملی شدن چنین سیاستی را فاجعه بار می‌خوانند. مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و دبیر پیشین شورای مناطق آزاد که از جمله کارشناسان است که در تصمیم گیری برنامه کنترل جمعیت در سال 1367 شرکت داشته است میگوید اگر فرزند آوری زنان کشور تشدید یابد و تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی به جای به طور متوسط 2 فرزند فعلی به 6 فرزند افزایش یابد، جمعیت ایران تا سال 1400 به 124 و تا سال 1405 به 142 میلیون نفر میرسد، یعنی اضافه تر شدن جمعیتی بالغ بر 54 میلیون نفر نسبت به آهنگ فعلی ظرف 20 سال آینده، که در شرایط ایران با یک عقب ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه و با شاخصهای ناهنجار اقتصادی، اجتماعی و انسانی موجود بیگمان یک فاجعه است. از مریم محققی پژوهشگر اقتصادی نظرش را درباره تغییر احتمالی سیاست کنترل جمعیت پرسیدم.
اجرای این برنامه واقعا یک تأسف بزرگه، به خاطر اینکه ما شاهد همین مسئله بودیم بعد از انقلاب و همین مسئله تشویق باروری باعث شد که ایران دچار مشکلات عظیمی بشه برای تامین مدارس، تامین دانشگاه، تامین خدمات بهداشتی و مدت‌ها طول کشید تا دانشگاهیان و متخصصین امور اجتماعی دولت رو متقاعد کردن که این سیاست غلطی است و حتی آیت الله خمینی هم متقاعد شد که به عکس این عمل بکنه و سیاست‌های کنترل جمعیت رو تشویق بکنه و تحت عنوان همین همسویی آقای خمینی بود که طرح بهورزان وزارت بهداشت اعلام شد و در روستاها و شهرها داوطلبین و بهورزان که توسط وزارت بهداشت استخدام شده بودند اینها در پی کنترل جمعیت در آمدند و بعد حتی بسیاری از مراکز و مراجع مذهبی طرح کنترل جمعیت رو حمایت کردند، در خطبات جمعه از این طرح حمایت کردند و نتیجه این بود که ایران به توسط سازمان ملل یکی از موفق‌ترین کشورهای در جهان شد که تونست کنترل جمعیت رو اعمال بکنه و در واقع یک سرمشقی شد برای بسیاری از کشورها که بدون کمک مالی کشورهای دیگه یا بانک جهانی یا دولت‌های خارجی و از خود داخل ایران این ابتکار برای کنترل جمعیت از طریق مراجع دینی آمد و خیلی هم موفق بود. رشد جمعیت ایران تحت کنترل در آمد و رسید به نزدیک 2. یکی از بزرگترین چیزهایی که سد راه توسعه اقتصادی افزایش جمعیته و ایران تونست اینو کنترل بکنه و این باعث افتخار شده بود برای بسیاری از کسانی که روی مسائل کنترل جمعیت از طریق سازمان‌های بومی فعالیت می‌کردن. و اگر که قراره که توسعه اقتصادی به صورتی محلی و بومی اجرا بشه، برنامه کنترل جمعیت ایران واقعا یک مدل بسیار خوبی بود.
خب به نظر شما چرا این تغییر سیاست انجام میگیره؟
متاسفانه مشخص نیست که برای چی داره این برنامه اینطوری تخریب میشه، چون نهایتاً رشد جمعیت داره بالا با توجه به اینکه درآمد نفتی به هر حال تا 20 سال دیگه این جمعیت بخواد همینطوری افزایش پیدا بکنه، از چه طریقی میخواد دولت مدرسه سیستم آموزش رو براشون تعیین پیدا کنه؟ مسئله شهر تهران مگر مشکل افزایش بی‌رویه جمعیت نیست؟ حالا به چه دلیلی باید یک سیاستی بیاد توی کار که دوباره رشد جمعیت رو ببره بالا؟ این واقعا یک سیاست ناامید کننده است و امیدوارم که کسانی که در شاکله قدرت شاهد این بودند که چگونه و از چه طریقی و با چه سختی مراجع مذهبی متقاعد شدند که فتوا بدن برای آزادی روش‌های کنترل باروری، چیزی که علمای شیعه ایران خیلی جلوتر بودند تا پاپ و کاتولیک‌ها، چطور شد که این سیاستی که بسیار موفق بود، بسیار پیشرو بود، که یک دفعه داره از بین میره و تمام اون بحث‌ها، فعالیت‌هایی که شده بود، همه نقش بر آب میشه.
شما به آموزش اشاره کردید، در حالی که خب جمعیت به آموزش، بهداشت، آب، برق، فاضلاب و بسیاری نیازهای دیگه احتیاج داره. در حال حاضر ما شاهد ناتوانی دولت در تأمین همین نیازها در کلان شهرها هستیم. به چه دلیل در سیاست جمعیتی قرار تجدید نظر بشه؟
یک دلیلش در رابطه با این هستش که یک ترسی الان وجود داره به نام سونامی تغییر هرم جمعیتی، یک بچهش اونه. اما پاسخ اونم به نظر من این هستش که همونطور که در کشورهای غربی کمبود نیروی کار رو از کشورهای دیگه تامین کردن، ایران هم میتونه همین کارو بکنه و میتونه این کارو به طور انتخابی بکنه، همین کاری که مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی رشد جمعیت داخلشون منفی بوده، ولی این کار رو از طریق مهاجرت تأمین کردن و مهاجران هم انتخاب میکنن که از کجا و کیا رو بیارن و ایران هم میتونه همین کار رو بکنه به جای اینکه یک همچین برنامه رشد جمعیتی رو تشویق بکنه. این برنامه کنترل جمعیت یک برنامه توسعه اقتصادی بود که متخصصین دانشگاهی و روزنامه نگاران و مراجع مذهبی همه با هم همصدا شدن و علت موفقیت بی‌سابقه‌اش هم در دنیا بود که همه با هم همصدا شدن. چه شد که حالا کاملا برعکس شده؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته نشست صندوق توسعه ملی، سند چشمانداز و توانمندسازی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. برگزاری این نشست به مناسبت بحث و جدل‌هایی است که درباره برنامه پنجم توسعه در جریان است. در لایحه برنامه پنجم تشکیل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که قرار است جایگزین صندوق ذخیره ارزی شود. در این میزگرد محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران تأکید کرد که سرمایه نفت باید تبدیل به سرمایه ارزی شود و به همین دلیل بود که قرار شد مازاد درآمد نفتی در صندوقی ریخته شده و برای سرمایه گذاری استفاده شود و نگاه درآمدی به آن وجود نداشته باشد. علی شمس اردکانی از دیگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز خواستار رفع موانع خصوصی سازی شد و گفت طبق سند چشمانداز 20 ساله ایران باید قدرت اول اقتصاد منطقه شود، اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانستیم به اهداف برنامه برسیم. از فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم چرا دولت در صدد تغییر نام این صندوق است و چه هدفی از این طریق دنبال می شود؟
اولا یک مقدمه کوچیکی من عرض کنم در مورد کارنامه و بیلان حساب ذخیره ارزی که در واقع از سال 1379 به وجود آمد و قراره که در برنامه 5 ساله پنجم، که البته تکلیف خود این برنامه مشخص نیست، تبدیل بشه به صندوق توسعه ملی. حساب ذخیره ارزی طی مدت 10 سالی که فعالیت کرد، از 1379 تا آغاز 1389، قرار بود به 3 هدف عمده برسه: پسنداز کردن مازاد دلارای نفتی، جلوگیری از تزریق نامنظم درآمدهای نفتی در شریانهای اقتصادی کشور، و هدف سومش این بود که تسهیلات بده به بخش خصوصی از محل موجودی حساب. دیگه این مدت 10 سال اگر حساب بکنیم، فکر میکنم که مقدار درآمد ارزی ایران فقط از محل صدور نفت خام چیزی بود حدود 420 میلیارد دلار و بر اساس آمارهای پراکنده‌ای که از این سو و آن سو داده میشه، عملاً در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمونده. بعضی ها البته میگن حتی رقمش منفیه و بعضی ها معتقدن که خیلی خوشبینن، چیزی مثلا در حدود 10 میلیارد دلار شاید باقی مانده باشه. از این حساب برداشت شد عمدتاً برای جبران کسری بودجه، در واقع تمام درآمدهای ارزی ایران مصرف شد و حالا قراره که صندوق توسعه ملی به وجود بیاد.
ولی دولت آقای احمدی نژاد الان چه هدفی با این تغییر نام دنبال میکنه و اصولا چه تغییر ماهیتی قرار تو این صندوق ذخیره ارزی که حال اسمشو میخوان عوض کنن قابل پیش بینی است؟
بر اساس اطلاعاتی که اطرافیان، مقامات دولت آقای احمدی نژاد ارائه کردن و همینطور در سمینار هفته گذشته در مورد این مسئله ارائه شد، 2 تفاوت عمده است بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی. تفاوت اول این هست که حداقل باید هر سال 20% درآمدهای نفت و فراورده های نفتی به این صندوق واریز بشه، یعنی هر چه پیش بیاد، هر اتفاقی که بیفته، درآمد نفتی بالا بره پایین بیاد، 20% این درآمد حداقل باید واریز بشه به صندوق. تفاوت دومش برداشت ناپذیر بودن ذخایر صندوق هست از سوی دولت. هدف این هست که از منابع این صندوق استفاده بشه عمدتا در جهت تقویت بخش غیر دولتی. منتها پرسشی که پیش میاد اینه که اولا چرا کارنامه بیلان حساب ذخیره ارزی در طول 10 سال فعالیتش داده نمیشه که بفهمیم چه عواملی باعث شد که این حساب عملا موفق نشد و تمام درآمدهای ارزی به مصرف رسید. مسئله دوم این هست که تکلیف برنامه 5 ساله پنجم هنوز روشن نیست، چون که برنامه 4 آخر اسفند 1388 تموم شد. برنامه 5 قرار بود که از اول سال 1389 به اجرا گذاشته بشه، منتها هنوز حتی بررسی این برنامه از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز نشده و به احتمال قریب به یقین سال 1389 برنامه‌ای در کار نخواهد بود. و مسئله سومی که پیش میاد این هست که اصولاً هیئت امنای این صندوق توسعه ملی چه کسانی خواهند بود که مانع از دست‌اندازی دولت بشن به این منابع. منابع صندوق درآمد نفت باید مثل بسیاری دیگر از کشورها، مثل مثلا نروژ و یا بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس، مستقل از سایر اموال و دارایی‌ها و حسابای دولتی نگهداری بشه و هیئت امنای صندوق باید مورد اعتماد مردم و افکار عمومی باشند، به مردم حساب پس بدن، گزارش‌های مالی صندوق مرتبا منتشر بشه و صندوق اطلاعات لازم رو به خصوص در اختیار مجلس یا دیگر نهادهایی که بتوانند بررسی بکنند، حسابرسی بکنند قرار بده. من تصور نمی‌کنم که در حال حاضر چنین شرایطی آماده باشه برای موفقیت صندوق توسعه ملی.
اما این سمیناری که در این مورد برگزار شده ظاهرا بخش خصوصی هم از مبتکرینش بوده. پرسش من این است که چه منافعی بخش خصوصی داره در این زمینه و چرا در این زمینه فعال شده؟
ببینیم، برای اینکه بخش بزرگی از منابع حساب ذخیره ارزی در سابق و صندوق توسعه ملی اگر تشکیل بشه، قراره که این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره و این بخش بتواند از این منابع استفاده بکنه برای اینکه به تسهیلات آسانتر دست پیدا بکنه در خدمت خرید تجهیزات و توسعه واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی. به همین علت هست که این بخش معتقده که تا به حال درآمدهای نفتی در اختیار مطلق دولت بوده و از این بعد باید بخش خصوصی از این استفاده بکنه و تأکید داره به خصوص بر این که در هیئت امنای صندوق نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و نظارت بکنند بر چگونگی مصرف این منابع.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما دو خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
کاهش ارزش یورو در هفته‌های گذشته ظاهراً باعث نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی شده است. در سال‌های گذشته دولت آقای احمدی نژاد با تبلیغات زیاد و به عنوان ابزار مبارزه با آمریکا تصمیم گرفت ذخیره‌های ارزی دلار خود را به یورو تبدیل کند. اما اکنون با کاهش بهای یورو، رئیس کل بانک مرکزی میگوید بنابر اقتضای اقتصادی ذخیره‌های یوروی خود را تبدیل می‌کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش تدریجی یورو و افزایش تدریجی دلار، آیا ترکیب سبد ارزی جمهوری اسلامی تغییر خواهد یافت؟ گفت بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است. آقای بهمنی گفت زمانی که قیمت دلار ثابت بود و تا حدودی نیز کاهش یافت و قیمت یورو بالا رفت، ایجاب می‌کرد که بانک مرکزی سبد ارزی خود را تغییر دهد، که چنین شد. اما همکنون قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است. بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است که چگونه برای تغییر سبد ارزی وارد عمل شود. قرار بود که قانون هدفمند کردن یارانه از ابتدای سال 1389 اجرا شود، اما اجرای آن به سه ماه دوم سال موکول شد. محمود احمدی نژاد اما روز چهارشنبه در یاسوج اعلام کرد که این قانون در شش ماهه دوم امسال اجرا می شود. محمود احمدی نژاد در یاسوج گفت اگر عدالت نباشد ایران ساخته نخواهد شد. وی طرح هدفمند کردن یارانه ها را اقدام بزرگی در مسیر اجرای عدالت دانست و گفت اگر موانعی در اجرای این طرح وجود نداشته باشد، بدون تردید با اجرای درست آن همه ایران آباد خواهد شد و دیگر حتی یک فقیر هم در کشور وجود نخواهد داشت. خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از آقای احمدی نژاد نوشتند که مقدمات اجرای هدفمند کردن یارانه ها به سرعت در حال انجام است و پس از تکمیل اطلاعات خانوارها حساب های بانکی باز می شوند و دو ماه قبل از شروع طرح پول ها به حساب افراد واریز می شود. در واکنش به گفته های رئیس جمهوری، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس گفت اگر منظور دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در شش ماهه دوم سال کسب 20 هزار میلیارد تومان در شش ماه باشد، قطعا این خلاف قانون است. به گفته آقای مصباحی مقدم، دولت در بحث هدفمندسازی یارانه ها بسیار محافظه‌کارانه عمل می کند و نباید به گونه‌ای باشد که اجرای قانون به تأخیر بیفتد. در این میان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است که وی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده، اما در این حال از دریافت نقدی یارانه ها انصراف داده است.
اتحادیه اروپا سخت ترین دوران حیات اقتصادی خود را می گذراند. ارزش یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان در حال سقوط است و به نظر می رسد رهبران اتحادیه اروپا هم برای پاسخگویی صریح و فوری به بحران اقتصادی چند کشور عضو خود ناتوان است و این تردید و دودلی رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه بازارها را دچار تنش کرده است. به رغم تصمیم دو هفته پیش وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر آماده کردن یک اعتبار 850 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران، ظاهرا این مبلغ هم برای گذشت از بحران کافی نخواهد بود. از سوی دیگر در چند هفته گذشته تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با واکنش بازارهای سهام و اوراق بهادار نقش بر آب شده است، به طوری که اکنون چند روز است که وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند با قانونمند کردن هرچه بیشتر معاملات در بازارهای سهام و به ویژه به زیر کنترل درآوردن معاملات هج فوند یا معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه تلاطم در بازارها را مهار کنند. در این تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مخالفت بریتانیا به عنوان یکی از اعضای خود روبروست. از پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپولیتن لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای مقابله موفقیت‌آمیز اتحادیه اروپا بر بحران اقتصادی قابل تصور است.
اینجوری که به نظر میاد در شرط حاضر خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی کنیم که آینده این بحران در اروپا به کجا می‌کشه. دلیلش هم اینه که چند تا مسئله بسیار مهم در هم تنیده. یک مسئله مهم اینه که به طور تاریخی اصولا مدل توسعه آلمان از مدل توسعه انگلیس و امریکا مدل انگلوساکسون بسیار متمایز بوده. همیشه در آلمان نقش دولت بسیار نقش مهمی بوده و اینکه چطوری دولت بانک‌ها رو به جوری اینها رو سمت بشون میداده که به کمک صنایع بیان، در حالی که در انگلیس واقعا این بازار سهام بوده که و خود بازار نه در حقیقت دولت بوده که اقتصاد رو شکل داده. توی این 15 ساله اخیر اتفاقاتی که افتاده، بازار مالی به خصوص در انگلیس و امریکا که گفتم بازار خیلی نقش عمده‌ای داره، اینا دارای یک محصولاتی شدن که قبلا در بازار نبوده. همون که الان اشاره کردیم به همین اوراق قرضه هج فاندا یا چیزایی که بهش میگن دریویتیو و حالا معنیش کالاهای دیگر این بازار یا مشتقات هست. برخلاف بازار سهام که بازاری بسیار شفافی هست، بازار این کالاها بسیار غیر شفافه و یکی از دلایل این بحران، نه تنها دلیل البته، اینه که این بازار غیر شفاف این محصولات جدید بسیار مسئله ریسک رو هم دست کم گرفته. و خب میبینیم که الان چه بحرانایی ایجاد شده. ولی در حال حاضر با اینکه آلمان میخواد همون مدل خودشو، فرانسه هم به همین، آلمان و فرانسه خیلی مدلاشون به هم نزدیکه، در حالی که آلمان و فرانسه به عنوان سردمداران اقتصاد اروپا علاقمند هستن که بتونن که مقررات جدیدی رو وضع بکنن تا این بازارها رو زیر مقررات و کنترل دولت قرار بدن، منظورم همین بازارهای غیر شفافه که بهشون اشاره کردین از جمله هج فاندا، خیلی علاقمند به این کار هستن. انگلیس علاقه ای نداره، دلیلش هم خب آشکار خودتون میدونین، برای اینکه انگلیس کشوری که دیگه بخش صنعتی درش نقش چندانی نداره و اقتصادش عمدتاً مربوط میشه به بخش مالی، در حالی که آلمان هنوز دومین کشور مهم صادرکننده در جهان هست بعد از چین، یعنی از دومین کشوری است که صادراتش بسیار مهم محسوب میشه. به همین دلیلی که خب این کشورهای مثل فرانسه و آلمان منافع اقتصادیشون متمایز از کشوری مثل انگلیس. طبیعتاً انگلیس خیلی هم علاقمند به مقررات، به آوردن قوانین جدید روی این بازارها نیست، برای که نمیخواد که این مثلا هج فاندا و این بانکایی که مشغول این جور معاملات هستن از انگلیس برن به کشورهای دیگه‌ای که توش مقررات کمتری وجود داره. در حالی که آلمان و فرانسه چون چندان به این بازارهای مالی وابسته نیستن، اونا براشون این مسئله اشکال ایجاد نمی‌کنه. اما اینکه نمی‌تونیم جواب بدیم چرا آیا اروپا، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان که سردمداران اقتصاد اروپا هستن، آیا اونا میتونن که این مقررات رو وضع بکنن یا نه، نمیتونیم جواب خیلی ساده بدیم، اینه که الان خود یورو زیر فشار بسیار عجیبی هست. بعد از واقعه یونان چیزی که ما یاد گرفتیم این بود که اروپا در حالی که به سرعت خودش رو گسترش داد و کشورهای زیادی رو در اروپای غربی و در اروپای شرقی حتی در اتحادیه اروپا وارد کرد، ولی متاسفانه نهادهای لازم برای مبارزه با بحران رو در درون اروپا ایجاد نکرده. ما دیدیم که سر واقعه یونان دوباره اروپا بعد از مدت زیادی، نه به سرعت حتی، مجبور شد که دو مرتبه بر از IMF کمک بگیره. یعنی اروپا خودش دارای نهادهایی که بتونن با بحران‌های مالیش روبرو بشن نبود. حالا اگه واقعه یونان فقط یک واقعه‌ای بودش که به خودی خود مجزا بود و چیزی کوچیکی بود، خب فراموش می‌کردیم. ولی می‌دونیم که واقعه یونان واقعه منحصر به فردی نیست. می‌دونیم که اقتصاد نه تنها اسپانیا و پرتغال و ایرلند زیر فشاره، اقتصاد ایتالیا زیر فشاره، که اقتصادی بسیار عظیم. و اگر یورو و ارزش یورو در ایتالیا زیر سوال بره مثل اتفاقی در یونان افتاد، خب واقعا اصلا اون وقت ما نمی‌دونیم اروپا کجا ایستاده. اینی که من نمی‌تونم جواب بدم، یعنی اینی که بخوام جواب بدیم که اینا چه خواهند کرد، غیر ممکنه، چون چند تا واقع در هم تنیدن و همونجوری که ما دیگه در این سال‌ها یاد گرفتیم، سیاست یک مجموعه هست از مصالحه بین افکار متمایز. یعنی ممکنه آخر سر با اینکه اونا دارن میخوان مقررات بذارن به دلایلی نذارن، یا بالعکس. نمیتونم پیش بینی کنم، برای اینکه همونجوری که گفتم خود یورو در شرط عادی نیست.
خب اگر اتحادیه اروپا بدون موافقت بریتانیا دست به این کار بزنه، یعنی معاملات در بازار سهام و به ویژه معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه را به زیر کنترل قانونی در بیاره، چه تأثیری در روابط اقتصادی بریتانیا با اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
حزب محافظه‌کار که الان روی کار هست و حزب لیبرال که در کوالیشن با هم دارن حکومت میکنن، هر دو پذیرفتن و قبول کردن که در 5 سال آینده انگلیس نه وارد یورو خواهد شد و نه اختیارات جدیدی به اتحادیه اروپا خواهد داد. این تصمیم‌های گرفته شده است. حالا اگر که واقعا اروپا بدون رضایت انگلیس یک سری قوانینی رو مطرح بکنه، به خصوص روی بازار کالاهای مالی، خب اون وقت ممکنه که قدرت سیاسی مخالفین اروپا در درون پارلمان انگلیس خیلی بره بالا. یعنی این ممکن از خیلی نظرها خیلی به ضرر اونهایی باشه که میخوان انگلیس به اروپا نزدیک کنن، ولی به نظر نمیاد که این بتونه یک واقعه خیلی عمیقی باشه، چون به هر حال انگلیس و اروپا روابط تجاری خرید و فروش صادرات و واردات بسیار عمیقی با هم دارن و این به این سادگی ها نمیشه خدشه‌دار پذیر نیست. اما میگم تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که اونهایی که مخالف هستن که انگلیس نزدیکتر بشه به اروپا، اونها قویتر بشن در درون پارلمان و در آینده مانع بشن که انگلیس بیش از این به اروپا نزدیک بشه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. بعد ما چهارشنبه آینده.
راستی شماره تلفن های ما رو دارید؟ ندارید؟ فراموش کردید؟ بشنوید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، 2-0-42-21-12-41-13 زنگ بزنید و به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. پیام خودتون را تا دیگران هم بشنوند، البته بدون دشنام و ناسزا به هر کس و هر دین و مذهب و نژاد. خب در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش خبری دیگر، همچون همیشه شما و رادیو فردا و ترانه.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ی ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دوباره نام این ترانه است به خوانندگی کامیاب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
الو، رادیو فردا؟
با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درخشش
میخواستم
امتیاز بدم به
آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
That couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was break plans, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How did you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set.
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. We're trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Crazy.
Oh, trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Shut up.
What?
Shut up.
Say.
Shut up.
What?
Why did you stop trying?
I never been a quitter, but I do deserve better.
Leave it, I will do bad. Let's get the bed, start this new plan.
Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the day to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing. Same act excuses, boy.
Just stop.
Don't go now, please, girl. I don't know.
Stop the talking, baby. I
start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. 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 Start walking, baby. Stop the yelling, baby. What happened, baby? Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the yelling, baby. What happened, baby?
That all there is that all there is that all there is that all there is
Radio Farda به دوستان خود بگویید
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید. تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمایه شدید قرار ندهید و جدا از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
آره بوم بوم قلب من میزنه دوم دوم دل من، مگه یه روزی بری تمومه دیگه کار من. بیزانا نمیتونم حتی یه لحظه بمونم، نه فکر نکن که دیوونم، آفش همی و همه جونم. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته، حسم یه جورایی خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته، حسم یه جورایی خواسته. قلب من میزنه دوم دوم دل من، با من بمون و ول کن همه رو، دلو بده من. بسته به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه، اینو دلم داره میگه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته، حسم یه جورایی خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسته، یه جورایی خواسته.
امید آجیلی تو بیار شاکیلی تو ببینه شجر چیزیه، دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه. اون بالا بالا میپری رو هوا زدمه تو، به جز من کسی نیا طرفه. خب دوست دارم دوست بشیم، دوست نشو بیا، با کسی دوست شدی دوست نشو بیا. میدونم کسی نیست حالا مثل ما، شاید باشه ولی توی قصه ها. پس دستاتو باز کن و ناز نکن، بیا در دلتو رو کسی باز نکنی. این که فرهاد هر جا سرباز، تو تنهاست اما من باز، تو جام تو لابلای ابراز، تو دستاتو بده من پرواز کن.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بیشتر دلش می‌سوزه. ای خدا